فرمایشی هست از امام باقر علیه السلام، میفرماید که اوصی که به تقوی الله فان فیها السلامت من التلف. حقیقتا این گونه است که در تقوا سلامتی از تلف شدن هستش. کسی که تقوا داره سالم میمونه، تلف نمیشه، یعنی احساس سرمایه های ابدیشو از دست بده، ما به ازایی هم به دست نیاره. ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها تلف شدنی است، همه انسان ها تلف شدنی است.
اون چه که باعث میشه انسان سرمایه هایی رو که به دست آورده از دست نده تقواست.
سوگند به عصر غلبه حق بر باطل که واقعا انسان دست خوش زیان است، مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کردند.
هیچ چیز در اسلام به این اندازه نسبت بهش توصیه نشده. یعنی شما از فرمایشات امیرالمومنین بگیرید در نهج البلاغه، اوصیک اوصیکم اوصیکما، سفارش، توصیه، 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 توصیه به چی؟ به تقوا. اوصیکم اوصیک به تقوی الله. امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود که تو رو توصیه میکنم به تقوا. بعد میفرماید که فان فیها السلامت من التلف. این خیلی مهمه. گفتیم ما در رحم دنیا هستیم، در رحم دنیا ما مقصد داریم. اساسا وقتی میپذیریم که در رحم هستیم، مقصد دار بودن هم باید بپذیریم که ما مقصد داریم، هدف داریم، و همونطور که ماهیت جنینی داریم موندگار در رحم نیستیم. هیچ جنینی توی رحم باقی نمیمونه، هر جنینی بر هر وضعیتی باشه روزی از رحم خارج میشه، در واقع خارجش میکنن، جبران خارجش میکنن. بنابراین ما از رحم دنیا دیر یا زود خارج میشیم، از اینجا خارج میشیم، و همونطور که فرشته ها جنین رو از رحم مادر بیرون میکنن، ما رو هم فرشته ها از رحم دنیا بیرون خواهند کرد. الذين يتوفاهم الملائكه، ملائکه ما رو تحویل میگیرن، یا توفت خرسولنا، تحویل میگیرن ما رو. خب این وضعیت ماست در رحم دنیا. در رحم دنیا ما باید برای یک شرایط زیستی ویژه‌ای که با شرایط زیستی اینجا بی نهایت متفاوته خودمون رو آماده کنیم. شما این تفاوت زندگی در رحم با دنیا چقدره؟ همین مقدار تفاوت زندگی از دنیا تا آخرته. اونجا اساساً نوع زندگی، شرایط زندگی، محیط زندگی، فضای زندگی، چیزهایی که باید استفاده بکنیم، قوا، قدرت بهره برداری، جلسات، کارهای علمی، فضاهای زندگی، این نهایت عظمتش بیشتر هست، با شکوه‌تر، بزرگتر، خیلی انقدر هست که حضرت می‌فهمد کسی نمی‌فهمه اونجا چه خبر است، مگر کسی که اونجا بره. یه وقت معین و مشخص ما داریم به نام عمر، که بزرگترین سرمایه انسان هست توی دنیا. یعنی از این ثروت بالاتر ندادن به ما دیگه هر چی هست. اگر نعمت‌های دیگه دادن به ما، هر نعمتی از نعمت‌های معنوی و مادی در ظرف عمر هست که ارزش داره. تا عمر هست ارزش داره، وقتی عمر نباشه که دیگه اون نعمت‌ها هم فایده‌ای نداره. این مقدار عمر رو ما باید برای تحصیل یک سلسله لوازم برای زندگی مرحله بعدمون آماده کنیم، ثروت تحصیل بکنیم، توشه تحصیل بکنیم. برای کجا؟ برای مرحله بعد. خیلی از افراد هستن که سالها زحمت میکشن، توشه تحصیل میکنن و تلف میشه، هدر میره. ببینید خیلی دردآوره که یه پدر و مادری سالها زحمت بکشن، انتظار داشته باشن بچه دار بشن، بعد که حالا بچه آمد بفهمه که بچه مثلا دو تا پا نداره، دو تا دست نداره، دو تا سر داره مثلا، یا دو تا صورت داره، یا مثلا چهار تا دست داره. ببینید خب این خیلی آزاردهنده است، یعنی حس میکنن زحماتشون هدر رفته، زمینه که هدر رفتن یه بچه هم با این وضعیت چی شده دارن، حالا کارش هم نمیتونن بکنن، کارش هم نمیتونن. تلف خیلی چیز بدیه، تلف شدن یعنی احساس سرمایه های ابدیشو از دست بده، ما به ازایی هم به دست نیاره. خسران به این میگن که قرآن یک سر حرف از خسران 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 میزنه، همینه. ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها تلف شدنی هست متاسفانه، جز این گروهی که اهل ایمان و عمل صالح و اهل تواصی به حق و تواصی به صبر، اینا هستن. خب ها، ایمان و عمل صالح خودش تعریفای خاص خودش رو داره، کاری نداریم.
اون چه که باعث میشه انسان سرمایه هایی رو که به دست آورده از دست نده، تقواست.
به قدری مسئله تقوا مهمه، با اینکه تقوا یه شیوه است، یه روش برخورد هست. قرآن میفرماد فإن خیر الزاد التقوا، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد إن خیر الزاد تقوا. اصلا بهترین توشه خود تقواست، خود تقوا توشه است. حالا شما شاید تعجب بکنید، بگید چطور ممکنه اجتناب خودداری خودش توشه باشه؟ چجوری ممکنه؟ جمع‌آوری نیست، اجتنابه. یعنی ما یه سلسله کارها رو، یه سلسله فعالیت‌ها رو انجام نمیدیم، پرهیزه. توی ارتباطات حسی، تو ارتباطات خیالی، تو ارتباطات وهمی، تو ارتباطات عقلانی و تو ارتباطات فوق عقلانی، تو این 5 درجه وجودیمون یه سلسله پرهیز داریم ما. فقط نمی کنیم، جلو نمی ریم، انجام نمی دیم، آلوده نمی شیم. این چطور ممکنه؟ برای اینکه میگه شما همه داراییتون رو با روح خدا دارید اصلا. یعنی خدا همه کمالات رو مثل خودش در ما دمیده. ما بالقوه الان همه کمالات و ثروت ها رو با خودمون چیه؟ داریم. تقوا چی کار میکنه؟ تقوا باعث میشه که اون چه که از خدا داریم به مرور زمان در ما چی بشه؟ شکوفا بشه. حالا شما مثلا سوال میکنید، میگید که آقا مثلا این دانه‌ای که میشه درخت سیب، کجای این دانه درخت سیب هست؟ و تمام خصوصیات ویژگی‌های سیب و درخت سیب تو این یه دونه دانه چیه؟ هست. تو یه دونه دانه به همین کوچیکی و ریزی همه رو با هم داره. فقط شرایط که فراهم شه از خودش همه رو بروز میده. همه رو از خودش بروز میده داره. مثل نطفه آدم که همه خصوصیات یه آدم، تمام خصوصیات عقیدتی، فکری، معنوی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، ظاهری و باطنی، هرچی هست همه رو با هم توی یه تیکه نطفه هست، در این یه قطره هست، همه رو داره. اگه تو شرایط مناسب قرار بگیره همه رو بروز میده. ما هم همینطور تو رحم دنیا همه چیزهایی رو که خدا داره داریم، تمام اسماء الهی رو با خودمون داریم. توی رحم که قرار گرفتیم، مثل نطفه‌ای که در رحم و قرار مکین قرار گرفته و با مراقبت‌های دقیق مادر آفت‌ها زده میشه و کمالات اون جنین، نطفه‌های اون جنین، اون قابلیت‌های اون نطفه بارور میشه تو رحم مادر، بعدم به سلامتی متولد میشه. ما هم تو رحم دنیا همینجوری هستیم هممون، و روح ما همون جنینه. بدن ما چیه؟ بدن ما، بدن ما مثل همون بند نافی هست که ارتباط بین جنین و رحم رو چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. بدن ما همونه که الان از طریق بدن بین ما و دنیا و نظام دنیا ارتباط برقراره. بنابراین اگر ما اهل پرهیز باشیم، پرهیز از چیزایی که ما رو کوچیک میکنه، ضعیف میکنه، مریض میکنه، محدود میکنه، نمیذاره قوای ما رشد بکنه، از محدودیت بیزار باشیم. این خیلی مهمه که انسان تو نظام تربیتی یاد بگیری که از محدودیت بدش بیاد. از محدود شدن و محدودیت چیه؟ متنفر شه، بدش بیاد. اینجوری میتونه بزرگ بشه انسان. انسان تا روح بزرگ پیدا نکنه، تا بزرگان رو نشناسه، تا بزرگ رو نشناسه، اصلا بزرگ نمیشه. برای همین شما تو نماز 2 تا تلقین خیلی مهم دارید برای که بزرگ شید. یکی سبحان ربی العظیم و بحمده، یکی هم سبحان ربی اعلا. با عظیم و اعلا دائما سر کار دارید. این ذکر خیلی مهمه، این عظیم و اعلا. قبلا مفصل توی صحیفه سجاده، شرح صحیفه، توضیح دادم اینها رو که ما اگر بخوایم قلبمون سالم باشه، امام سجاد میفرماد خدایا سلامت قلب ما رو در درک عظمت خودت قرار بده. ببینید یعنی چی؟ یعنی کی میتونه قلبش رو سالم نگه داره؟ کسی که درک درستی از عظمت و بزرگی داشته باشه، درک درستی از اعلا بودن داشته باشه و بگه من عظیم هستم، من اعلا هستم، مثل معشوقم. پس اینکه علی علیه السلام فرمود در وجود شما یک عالم اکبری است خیلی مهمه. هر یه انسان از مجموع دنیا بزرگتر هستش.
از این ذکر عظیم و اعلی، این که در رکوع ما سبحان ربی العظیم و بحمده میگیم، سبحان ربی الاعلی و بحمده میگیم، این هی ما رو یاد اعلی میندازه که تو نباید محدود باشی، نباید کوچیک باشی، نباید ریز باشی، نباید بخل داشته باشی، نباید محدود بین باشی، نباید خود کم بین باشی، نباید تنگ نظر باشی، اصلا از هر چی محدودیت فرار کن، هر چیزی که تو رو حد میزنه ازش در رو تا بزرگ شی. گناه ما رو حد میزنه، ما پرهیز از گناه میکنیم برای اینکه محدودمون میکنه، دامنمون رو میگیره، مریضمون میکنه، آلودمون میکنه، نمیذاره روش بی. نمیذاره شبیه خدا بشیم. پس تو اسلام هم هر قانونی آمده، هر دستوری آمده برای آزادیه، برای محدود کردن نیست. ولی یه کسی باید ببینه خودش رو به عنوان فطرت، نه به عنوان یه جسد، یه جسم، یه مؤنث، یه مذکر. یه خانومی که مؤنث و مذکر بودن رو میبینه، یه آقایی که مؤنث و مذکر بودن و خودش رو فکر میکنه که همین بدن مادی و جنس مذکر مؤنثه، این وقتی بهش میگن حجاب، وقتی میگن مثلا کنترل روابط، کنترل نگاه، این میگه این قانون اسلام منو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. وقتی میگه منو، منظورش از منو کیه؟ طبیعت و بخش حیوانیشه. اما وقتی بخش انسانیش فعاله، فطرت فعاله، وقتی بهش میگن حجاب، میگه حجاب آزادم میکنه، قوام و قدرتمند میکنه. چرا؟ چون جلوی طبیعت رو محدود میکنه تا فطرت چی بشه؟ روش بده. وقتی ماه رمضان روزه، این عاشق روزه مستحبی هم هست. چرا؟ چون در روزه شما بخش حیوانی رو کاملا محدودش میکنی، تو محدودیت بخش حیوانی چی آزاد میشه؟ فطرت آزاد میشه و بی نهایت میشه. شما اتصالتون با بی نهایت تو محدود کردن چیه؟ طبیعته. شما باید پرهیز بکنی، طبیعت رو کنترل بکنی تا فطرت آزاد بشه، کامل بشه. طبیعت هم خیلی شاخه داره ها، یعنی از حس بگیر شما تا خیال، تا وهم، تا عقل و مسائل فوق عقلانی. بعد انسان بدونه که طبیعت یعنی چی، طبیعت رو چجوری معنا بکنیم. ما هر چقدر بتونیم تم بدیم به مقررات دینی، به رساله، به مقررات دینی، تربیت راحت‌تره، خود طبیعت هم بیشتر لذت می‌بره، امنیتش بیشتر حفظ میشه و خودش کمک میکنه تو بخشای فطری به ما، و اون موقع فطرت باز میشه، قدرتمند میشه، اوج میگیره، پرواز میکنه، قدرت پیدا میکنه در واقع. پس اینکه حضرت بگه من اوصی که به تقوی الله، حالا دقت کنین حدیث رو، اوصی که به تقوی الله فان فیها سلامت من التلف، حقیقتا این گونه است که در تقوا سلامتی از تلف شدن هستش. کسی که تقوا داره سالم میمونه، تلف نمیشه. بی تقوایی تلف شدن میاره، آزادی های طبیعی، بی بندوباری های طبیعی، بی بندوباری های خیالی. یه موقع هست کسی خیالش بی بندوباره، افکارش بی بندوباره، فکرشو نمیتونه جمع بکنه. تو این مقداری که فکرشو نمیتونه جمع بکنه، رو افکارش تسلط نداره، نمیتونه یه فکر شاد، یه فکر سالم، یه فکر آرام، یه فکر زیبا داشته باشه، بیشتر خوابای بد، فکرای منفی، حمله های منفی، سوء ظن، بدبینی، استراب، زودرنجی، حساسیت، حسادت، تکبر، گرفتار اینا میشه. این تو افکار خودش داغون هستش. این بی‌تقوایی است. از بی‌تقوایی‌های بدنی خیلی بیشتر خطراتش. یه سری ما بی‌تقوایی‌های بدنی داریم که خب حالا اون جای خودش داره. یه سری بی‌تقوایی هست، بی‌تقوایی خیالی و فکریه که اونا خیلی خطرناک‌تره. مثل بی‌تقوایی‌های عملی که بی‌تقوایی عملی یه سلسله آسیب می‌زنه، بی‌تقوایی‌های قلبی آسیبش خیلی بیشتره. ولی ما متاسفانه چون طبیعت گرا هستیم، وقتی دینم برامون تعریف میکنن، باز تقوا رو تو مسائل طبیعی میبینیم. یعنی میگیم که تقوا یعنی من مشروب نخورم، زنا نکنم، مثلا فرض بفرمایید که غذا نخورم، غذای بد نخورم. تقوا یعنی این که مثلا من کسی رو نزنم، حرف بد نزنم. اینا همش تقواست، درستم هست. اما اگه این شخص یه بار زنا بکنه، خیلی احساس بی تقوایی بهش دست میده. ولی چون خودشو نمیشناسه میگه آقا ات غیبت و اشد من از زنا، 70 برابر زناست. چون خودشو به صورت روحی نشناخته، اصلا تو مقوله نفس وارد نشده، همش طبیعت گرا و بدن گرا. تقواش هم همین جوریه، خوبه ها، این خیلی خوبه. اما اگه یه بار زنا بکنه، 1000 برابر بیشتر احساس شکست و شرمندگی و آلودگی میکنه تا یه بار چیکار کنه؟ غیبت بکنه. در حالی که اگه کسی هوشیار باشه، خیلی حواسش جمعه که یه غیبت خیلی میتونه بهش آسیب بیشتری برسونه. یه تکبر، یه عصبانیت، یه حساسیت، یه زودرنجی، یه تنش درونی، یه تنش درونی خیلی میتونه آسیب بزنه. اونا آسیبای خودشو، جهنمای خاص خودشو داره سر جای خودش. اینا خیلی خطرناکتر هستش. انسان وقتی که میره تو مقوله نفس میفهمه که باید نفسشو آروم و شاد نگه داره. برای اینکه بتونه نفسو آروم و شاد نگه داره نیازمند به چیه؟ نیازمند به چیزایی هست که تحریکش نکنه. یعنی باید خودش اونقدر قوی کنه که تو هیچ صحنه کسی نتونه حسادتشو چیکار کنه؟ تحریک کنه. چون وقتی حسادت میاد چند قرن عذاب جهنمی، فشار قبر، آلودگی های دیگر رو با خودش میاره. وقتی عصبانیت میاد انسان جوش میاره، یه دفعه عصبانی میشه، خشمگین میشه، قیافش در هم کشیده میشه، خیلی چیزا رو آتش میزنه. برای همین در حدیث داریم که آدم عصبی و بد اخلاق اولین کسی رو که میسوزونه و تو فشار قرار میده کیه؟ خودشه. شما تو حالت عصبانیت نگاه کن، یه تیکه آتش هستی، خودت داری میسوزی اول، بعدم دیگران رو میسوزونی. پس امنیت از تلف این خیلی مهمه. نمیذاره استعدادهای بی نهایت تو، قوای بی نهایت تو تلف بشه. این کاریه که تقوا میکنه، یعنی امنیت داری. اما هر جاش که بی تقوایی کردی رفتی جلو، اونجا صدمه هست، اونجا معطل شدن هست، کند شدن حرکت هست، عقبگرد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، عقبگرد چیه؟ وجود داره. پس هر چی بخوای میخوای فکر بکنی، اول فکر کن که این کاری که من میخوام بکنم، تصمیمی که من میخوام بگیرم، منو کوچیک میکنه یا محدود میکنه یا نه. گاهی وقتا انتخاب یه رشته است. یه رشته رو انتخاب میکنی، بی تقوایی میکنی، هوس بازی میکنی تو انتخاب رشته. یه رشته رو انتخاب میکنی برای پوزش، برای اینکه بقیه بگم دست مریضات چه قبول شده، چه رشته ای خوش به حالش. میبینی که سالهای سال این رشته وقت تو تلف میکنه، عمر تو تلف میکنه، چیزی هم کف دستت نمیده. اوکی دنیای بهت بده با یه چهار قرون پول، ولی خودت میفهمی که خیلی له شدی. یه شغل نامناسب انسان انتخاب میکنه، رو هوا و هوس میره شغل نامناسب انتخاب میکنه. خیلی این شغل مثلا تمطراقی داره، اینا میخوام برم این کاره بشم، ولی خب عزیزم تو میدونی بری تو این کار خیلی آلودگی داره، خیلی گرفتاری داره، خیلی مشغله داره، خیلی دردسر داره، لهت میکنه.